أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث في شرائط صحة عقد المتعب وتقدم أن اشتراط ذكر المهر في عقد المتعه وتعيين مقداره ثابت باتفاق الأصحاب ونقل الإجماع غير واحد على هذه المسألة، ولكن الإجماع في المقام مدركي نظرا الى ورود النصوص الداله على ذلك واستناد الاصحاب الى هذه النصوص. فالعمده الدليليه هي النصوص الداله على ذلك، فالنصوص كالصريح في اشتراط ذكر المهر في الاجل نقرؤها، ثم أيضا دلت نصوص المقام على تعيين مقدار المهر في المتعة. التعابير في ذلك وإن كانت مختلفة في هذه النصوص، ولكن المستفاد من جميعها أمر واحد، وهو ما يصلح لأن يقع عبدا ويبذل بإداء المال ويكون له المالية، يصلح أن يقع مهرا لعقد المتعة في عقد المتعة. ثم يقع الكلام في أن سبب استحقاق الزوجة بالمهر في عقد المتعة هل هو مجرد العقد أم لا؟ يعني بمجرد إنشاء العقد عقد المتعة وتمامه يجب دفع المهر، بحيث لو فسخ العقد الرجل قبل الدخول بناء على ذلك يجب عليه دفع تمام المهر، أم لا؟ بل يشترط أيضا الدخول والاستمتاع، يعني يكون العقد جزء السبب لاستحقاق الزوج للمهر وجزءه الآخر الاستمتاع والدخول. وأيضا في المقام خلاف آخر في أنه مجرد استمتاع وتحقق الدخول شرط لاستحقاق تمام المهر أم لا، بل الزوجة لا تستحق المهر إلا للمقدار ما وقع من الاستمتاع، بحيث يقال إن المهر يوزع ويقسط على ما يقع في خلال مدة المتعة من دفعات الاستمتاع والدخول، فأي مقدار ودفعات تحققت تستحق الزوجة بإداء تلك الدفعات الواقعة المهر، وإلا فلا. كل ذلك يكون المرجع فيه النصوص، لأنه لا إجماع في البين بل لا شهرة في البين، واختلف الفقهاء في ذلك، فقال جماعة كصاحب الشرايع ومن وافقه بوجوب دفع المهر بمجرد وقوع العقد، لكن خالفه جماعة أخرى آخرين فأن مجرد العقد وإن كان سببا لكنه جزء السبب، بس سبب الآخر أو جزءه الآخر هو الدخول والاستمتاع. لا يستقر الملك يعني ملك المال بمجرد وقوع العقد، بل إنما يستقر بتحقق الاستمتاع والدخول. وهذه الطائفة أيضا اختلفوا في أنه بمجرد وقوع الدخول تستحق الزوجة تمام المال أم لا، بل يقسط المال حسب دفعات الاستمتاع في خلال مدة متعه. تفسیر کلام این که در این بحث سابق راجع به شرایط صحت عقد متعه کلام گفتیم و سخن بوده، یکی از اون شرایط ذکر مهر هست، مقدار مهر هست، تعیین مقدار مهر هست در لفظ عقد متعه. مثلا بگوید که اتزوج که متعتن، یا زوج بگر اتزوج که متعتن کذا مدتن به کذا مبلغ معین من المهر. مثلا این هم مدت و هم این مقدار مهر رو باید تعیین بکنن. این رو فقها اتفاق دارن در فتوا. بالجمله اتفاق فقها این است که ذکر مهر در عقد متعه شرط، یعنی اگر ذکر نشد مهر در عقد متعه مبلغ مهر، این عقد متعه باطل هست، به خلاف عقد دائم که اون روز عرض کردیم عبارت جواهر مرحوم امام در مسئله چهارم از احکام مهر و دیگران همه دارن این رو. و همینا دارن که به خلاف نکاح دائم که اگر ذکر مهرم نشد در متن عقد تایید نشد مبلغش، این عقد صحیح، نکاح صحیح، مشروع، لکن زوج مهر المصر مستحق می شد. اما چون این اجماع یا این اتفاق مدرکی هست، خب پس بنابراین ما باید ملاحظه نصوص رو بکنیم، چون اجماع ولو اینکه لفظاً هم فقها بگن مبانی مختلف ادعی وجود روایات رو مثل خود صاحب جواهر موجب مدرکی بودن اجماع نمیدونه، ایشون باشد و نباشد اجماع رو حجت میدونه. ادعی مثل آخویی و امثال هم نه، میگن تا مادامی که اگر نسلی وجود دارد یا دلیلی وجود دارد که حتی در مذنه این باشد که این اصحاب اجتماسل کرده باشن، این میشه مدرکی و محتمل مدرک و این اجماع به عنوان اجماع نمیتونه کاشف باشد. از کدیم این مبنای دوم درست هست، صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع به ما انه اجماع و اتفاقون به عنوانهی باید کاشف از رأی معصوم باشد و مجرد باشد، و الا اگر یک دلیل لفظی یا دلیل دیگری دخیل در این حد بوده باشد، اون وقت این اجماع به ما و اجماع کاشف نمیشد. ما سراغ اون دلیل باید داریم، اگر دلیل به نظر ما تام بود خب میگیریم، و الا اگر تام نبود پس این اجماع دیگر کاشفیت چی آقا میفته، چون به ما و اجماع کاشف نبوده بلکه منضمن الی ذلک دلیل کاشف بوده، و اون دلیل وقتی که از اعتبار حجیت بیفتد این اجماع و حجیت چی آقا خواهد افتاد و کاشفیت نخواهد داشت. این حرف حرف درستیه. در اینجا از این قبیل هست، چون نصوص کسری هست در اعتبار ذکر مرد در متعه. حالا این نصوص هم در دو باب هست از ابواب متعه، یکی باب حفظه از ابواب متعه است که دو تا سه تا حدیث دارد که در اونجا دارد که لا متعه الا به اجل مسما و مهر مسما، که خب این دیگه مثل صریح میموند. این روایت صحیح هم هست از ضراره در باب 17 حدیث اول دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام لا تكون متعتون الا به امرین. این متن حدیث اینجا جمله نقص دارد، اشتباه زده شده. لا تكون متعتون الا به امرین، اجل مسما و اجر مسما. خب این دیگه الان میبینید که دیگه دلالتش نقصانی ندارد، اما مسما نام برده بشد به قرینه مناسبت حکم موضوع و سیاق کلام، جای تسمیه مرد و عجل در کجا هست؟ در متن انشای عقد دیگه، خب معلومه. لذا این دلالت دارد بر اشتراط ذکر عجل و تعیین عجل در صحت عقد متعه. علاوه بر این روایات دیگری هم هست که دلالتش کمتر از این نیست، مثل همین دلالت دارد، و اون روایات باب 18 هست، بعد از این باب هست، از همون ابواب متعه، مثل موثقه سماعه که الان خدمت شما میخونم، دارد که از ابی بصیر قال لابد. بعد البته این گفتیم به خاطر اینکه ابی بصیر از غیر امام نقل میکند، این مزمره ای در حکم صحیح، لکن چون سماعه در سند هست میشد موثقه به این اعتبار، ولو مزمره ابی بصیر به یک اعتبار میشد گفت، به یک اعتبار هم میشد گفت که موثقه سماعه و اصح دومی هست، چون مزمره ابی بصیر که گفته میشد علال اطلاق ظهور دارد در صحیحه، اما چون روایت در تعنون تابع اخص اون وصف روایت هست، لذا وقتی که سماع امثال هم بودن این میشد موثقه. لابد من ان تقول فیه هذه الشروط، لابد فیه من ان تقول، علیکم السلام، باید بگویی در این نکاح منقطع این شروط رو، باید بگویید. خب در حال تکلیف دیگه از تکلیف میکنن، البته در تکلیف و وجوبی که اینجا گفته میشه در تعابیر فقها این رو توجه داشته باشید، دارید حتما دیگه، این وجوب وضعیست. فرق بین وجوب وضعی و وجوب تکلیفی این است که وجوب وضعی یک لابدیتیست، شرط صحته، یعنی اگر این مرکب عبادی و معاملی بخواد صحیح باشد، دارای اثر باشد در عبادات، یعنی مثبت قضا و اعاده باشد و در معاملات آثار صحت متوقع عقلایی برش مترتب بشد در نزد شارع مقدس مشروع باشد، این باید این شرط گفته بشد، یعنی تدور و صحه در هم عبادات هم در معاملات. وقتی که میگن این شی واجب هست به وجوب وضعی، مقصود این است که این صحت، صحت این واجب، صحت این معامله، صحت این عبادت تدور و مدار این شیء واجب دیگه، وجوب تکلیفی علاهده اصلا نداره در باب معاملات، که اصلا وجوب ندارد، در باب عبادات هم غیر از خود اون واجب مرکب که یک وجوب دارد، این دیگه وجوب علاهده غیر از اون واجب اصلی کی آقا ندارد، این روشنه. لکن اینجا خیلی نکته ظریفی هست و اون است که گاهی بلکه غالب اینه میگن یجب، دیگه نمیگن یجب و بعد ان. این فقیه هست باید بفهمد که اینجا مناسبت با وجوب وضعی دارد یا وجوب چی آقا؟ تکلیفی. مثلا یجب و غسل الوجه فی الوضوء، خب میدونن که وضوء یک وجوب بیشتر نداره، یک واجب هست که اون مجموع مرکبه، هر جز یک وجوب مستقلی که نداره، اتفاق فرمودی؟ از اینجا میفهمن چون جنبه مقدمیات دارد جزئیات، کلا اجزاء عبادات و معاملات وقتی که متصف وجوب میشن اینا همه وجوب چی هست آقا؟ وضعیه. شرایط همینطور. بله، در اینجا هم وقتی که میگن یجب و ذکر المر، یعنی اینکه این شرطه، وجوب وضعی دارد و شرطه، که کسی خیال نکند که اینجا وجوب تکلیفی دارد، نه اصلا معامله خود این نکاح هم وجوب نبوده تا چه رسد به اینکه جزش واجب باشد. بعد در این موثقه فرمود که لابد من ان تقول فیه هذه الشروط. چه شروطی؟ اتزوجک، چون این منشأ زن هست در مطلق عقود، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، ابتداعا زن هست، ولی اینکه مرد هم انشاء بکند صحیحه، مقدم هم انشاء بکند صحیحه، بلکه حتی در آیه شریفه باز از جانب زن نیومده، زبجناکه ها لکه لا یکون علی المؤمن حرج فی ازواج او ادعیائهم، و در فتاوا هم هست و درست هم هست، بالاخره مرد هم میتوند این صیغه رو بکند، چون او هم یک طرف این عهد هست، زن هم میتوند، متعین نیست در زن، لکن اولا این است که زن بخونن. بعد اتزوجک متعتن، زن میگرد کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن. این مقابله رو ببینید، کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن. این به کذا و کذا یعنی چی؟ یعنی به مبلغ 50 تومان، 100 تومان، 1000 تومان. این کذا اشاره به اون مبلغ معینه، یعنی باید در متن عقد این تعیین بشن. همچنین مثل این روایت است صحیحه ثعلبه ابن میمون و صحیحه هشام ابن سالم و خبر عوان ابن تغلب که اینا در همون باب 18 هست از ابواب متعه، چند تاش صحیح هستن، چند تاش هم روایت هستن که خب مؤکد میشن. در همه اینها وجه دلالت این نصوص یک نقطه است و اون ظهور قول امام علیه السلام که میفرماد تقول کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن. در تمام این نصوصی که گفتیم این هست که تقول، تو میگویی، یعنی باید بگی. این تقول امره، تقول ولو این که صیغه مضارع هست و اخبار هست اما در اصول خوندیم دیگه جمله خبریه که در مقام انشاء باشد آکد هست در انشاء امر. التفات فرمودید که بعد معلوم این تقول یعنی یجب علیک ان تقول، لابد لک ان تقول، مثل این که در اون روایت اومده لابد من ان تقول، اینجا تقول به این معناست. خب پس ظهور این تقول کذا و کذا بعد یومن به کذا و کذا درهمن، این ظهور در این معنا داره که یعنی شرط است ذکر این لفظ بفرمایید که بعد مقدار مهر. دلالت این نصوص جای تردید نیست. یک نکته ای که در اینجا میموند مقدارش هست، مقدار چقدره. نصوص در اینجا ها مختلف هست تعابیرش. در صحیح علی بصیر اومده اینجور که حضرت فرمود ان ابی جعفر علیه السلام و انه یجزی فیه الدرهم فما فوقه. یجزی در اینجا به معنای یکفیه، یعنی یسحق اجزا، یجزی و یکفی در باب معاملات که گفته میشد به معنای یسحق هست، در باب عبادات هم به معنای اون اثر یسحق هست که یعنی یجزی یعنی یوجب سقوط القضاء و الاعاده. اجزا در باب عبادات به معنای سقوط قضاء است و عبادات، اما در معاملات به معنای صحته. پس چی شده؟ فرمود که این یکفی فی الصحه، یعنی یکفی فی الصحه، یجزی یعنی یکفی فی الصحه، فی صحت متعه، فی صحت نکاح المنقطع، الدرهم فما فوقه که در این جا آوردیم. این روایت صحیح رو صحیح علی بصیر هست و صحیح محمد ابن مسلم هست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما تراضى علیه الا ما شاء من الاجل. ما تراضى لیا علیه، اون چرا که خودشون با هم اطلاع رضایت دادن. خب البته این ظهور دارد در اون چی که به اصطلاح مالیت داشته باشد، غرض اون چی که بر اساس عادت هست و عادت عقلا در نکاح در معاملات وقتی که ترازی میکنن در باب تجارات به یک چیزیست که خب بالاخره مالیت دارد دیگه در نکاح همینجوره. این حمله بر غالب میشد یا حمله بر همون ماجرت علیه العاده میشد ترازه، یا نه اینکه حالا اومده یک بعد یه پر کای یا یه پر مثلا پرندهی خوشش اومده میگه با هم با همین با هم نکاح بکنیم، آخه ترازی کردن ترجمه فرمودید، یا اصلا بدون هیچی ما ترازه یا علیه مثلا با یک لفظی مثلا خب خوشش اومده از این لفظ میگه این لفظ هم شامل غیر از لفظ ایجاب و قبول مثلا. خب اینا قطعا مقصود نیست، مقصود اون چرا که عادت اهل عرف بر این است که در باب نکاح بر اون ترازی میکنن و اون اقل ما یسله للعبدیه هست و سرش این است که در سایر نصوص اومده اقل چیز، ادنا چیزی که در مرد معتبر هست یک کفه از گندم هست که مالیت دارد، پس اون هم کافی است که اثبات بکند به کمتر از این مقدار نمیشد چون کمتر از این مقدار مالیت ندارد.
و ve işler bitirir bunun ağrının ağrısı şu işte bu muştken bu iki mukadde iş verdi. Selam gibi ben şer deyim ki mesela şuna kabla diye ki sağ tatlış ne konuyum ağrı bu azır o kadar in şer ağrısı şu işte bunun.
نه اون چی که در نزد اغلا عادتشون جاری هست بر مال جاریه در باب نکاح چه در دین اسلام باشد چه در سایر ادیان و ملل و مذاهب باشد نکاح ها رو مال انجام میشه توجه فرمودی فلذا وقتی که ما شاعا میگرد این ظهور پیدا میکند در همون متعارف بین اغلای عالم اونجا که اهل عادت و عادت اهل عرف برش جاری شده که روشن ظهور میداد به این
من داشتیم تحریم قرآن برای زن میتونه محر واقع بشه
خب اون روایت رو بیارید چون اینجا ما نمیشه که ما به صرف بیارید بعدا انشاءالله در این جلسه باید آورده بشه نمیشه همچه کلی گفت بله آنچه که جنبه مالیت داشته باشه در معتبر زراره اینجا بخونیم این دوست روایت رو بخونیم در خدمت شما هستیم تا آخر بله؟
عجل مسمى
خب
شما منفعت نمیشه
چه رفتی در عجل به منفعت؟ الله اکبر عجل مسمى شما مخواهد عجل مسمى بله خب معلومه دیگه عجل مسمى شامل هر چیزی که جاره مادیت باشد منفعت اون چیزی که به این معنی که اوغلا در مقابلش مال بدن مادیت داشته باشد هر چی که بهش منفعت اطلاق میشه منفعت ممکنه معنویات رو هم بگن منفعته مثلا منفعت معنوی هم باشه نه اجر ظهور دارد در همین ما و ماله المالیه اون چی که به عنوان عوض دیگه اجر همون عوض دیگه ما یسته حل العوضیه دیگه ما هم همین رو عرض بکنیم صاحب جواهر هم همین رو استدلال کرده که اجر رو گفته یعنی ما یسته حل ان یکون اجرن عوضا ما یسته ان یکون عوضا و اجرا و یبذل به ازاء عوض یعنی این روایات رو بخونیم بعد روایات دیگه رو میرسیم
خب تعلیم قرآن نشه
بله خب حالا اون در تعلیم قرآن خود تعلیم ممکن است که در جایی باشد که خاصی اونجا ممکنه حمل بکنه حالا الان خاطرم نیست ولی این دو احتمال رو در ذهنم هست که حمل بر صورت استرار داشت کردن که کسی هیچی ندارد بدن گفت تعلیم قرآن میتونی که گفت بله خب تعلیم قرآن بده و ممکنم کسی بگه که تعلیم خودش یک فعلیست که مالیت داره مثل بنایی نجاری کسی بخواد من عقل میکنم به شرط اینکه بنده تو درست بکنم خب هر فعلی که اغلا در مقابل اون فعل پول بدن دیگه اونم مالیت داره مثلا الان اون استادی که درس میگه تو دانشگاه تو مدارس تو اینجا فرق نداره حوزه حالا این تعلیم یک مالیتی دارد دیگه فعلیت که داره چی هست آقا؟ مالیته یسله لن یکون یقع عوضن دیگه بله معوض معوض با میشه
ماهیت مهدر مضمون این که
مخواهی بسرمین
در مقابل
تفصیل بوده یا یک عمل تعبدیست اون بحث بعدی مربوط میشه اجازه بدید اینجا الان فقط مقدار رو داره میگیم مقدار همین مالیت داشته باشد کافیه در معتبر زرار اومده که فیلم متعته قال لابد من ان یصدق ها شیئن شیئی این شیئی یعنی چی؟ شیئی رو عرف میفهمد یعنی شیئی که لحول مالیه باشد که عادت اهل عرف جاری شده برای این که به اون شیئی رد و بدل بکنن اموال رو رد و بدل بکنن در معاملات در تجارات متوجه فرمودید اون شیئی که مثلا یک ذره پر کاهی باشد یا یه چیزی باشد که رقم شیئیت بشه اطلاق بشه هیچ قابلیت معامله ندارد این رو عرف نمی فهم در باب معاملات از شیء که به عنوان عوض گفته می شد عرف شیئی رو می فهمد که داره مالیت باشد و صلاحیت داشته باشد که عوض لاغو بشد و مبادلات با اون انجام بشد اتفاق فرمودید بنابراین آن چه که از لفظ شیء به قرینه مناسبت حکم و موضوع که در حکم حکم موضوع معاملات هست حکم هم حکم نیست که متأثر بر معاملات هست و سیاق این ظهور پیدا بکند شیئی که در معاملات با اون مبادله میشد. اون چیه؟ ما یسله للعبدیه. بله. و درد که شیئا قل او کثر و صداقو کل شیئا تراضی یا علیه. صداق هم مرهم اون چیزیست که برش ترازی کردن. خب فی تمتع او تزویج به غیر متعه، دائم باشد یه منقطع. شیء تراض یا علیه که یعنی هم به همین کیفیت کرد کردم. سیهه علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه فاخبرنی انها حلال و انه معذرت میخوام. فاخبرنی ضمیر فاعلی به خود امام برمیگردد، راوی میگرد، میگرد من از متعه سوال کردم. فاخبر علیه السلام ایایه اخبرنی انها حلال، اولا متعه حلاله و ثانیا و انه یجزی فیها الدرهم فما فوقه. این الدرهم فما فوقه رو صاحب جواهر بیانی دارد که میگرد این کنایه از اقل ماله المالیه و الا خود درهم خصوصیت ندارد. این کلام صاحب جواهر رو اینجا خدمت شما میکنم. ببینید بل المراد ذالکه و نحوه مما یقو، بعضی که گفته لحول مالی باشد علیه ترازی، مما هو صالحون للعبدیه. فما عن صدو من تهدید القل به درهمن، فما عن صدو من تهدید القلت به درهمن لقول الباقر علیه السلام فی خبر ابی بصیر یجزء الدرهم فما فوقه، یا همین رو باتی که تازه خوندیم، الذي هو مع الرفع في سنده ومعارضته بغيره لا يدل على التهديد. حالا با قطع نظر از سند، که البته فرمایش ایشون که میگه سند رو قبول نداریم، حرف درستی نیست این حرف، به خاطر اینکه صحیح علی ابن رعاب صحیح است الان و انه یجزی فیه الدرهم فما فوقه. او یه روایت دیگه ای رو ایشون گفته، توجه فرمودید در ابی بصیر گفته، این مال صحیح علی بن رعابه، اونی که مال ابی بصیر بوده که ایشون اشکال کرده، اون ابی بصیر به خاطر اون راوی قبلش هست که یجز درهم فما فوقه، اونم صحیح هست. توجه فرمودید، حالا ایشون به یک ملاحظاتی گفته که درش اشکال هست و الا این به باید صحیح هست. حالا سند بگذاریم، دلالت کار داریم، مقصود صاحب جواد دلالت میفرماد که این تهدید به درهم لا یدل علی التهدید، این اصلا در مقام تهدید نیست که بخواد بگه فقط درهم باشه، نه، خود درهم که میدونیم که مقصود همون ماله المالیه هست، اقل چیزی که عادتا ماله المالیه هست درهم دیگه، این مقصود هست. بله. بعد ما عرفت من ارادت ما سمعت، یعنی ارادته، بعد ما عرفت ان مقصود الامام و مراده علیه السلام ما سمعته ما یسبه للعبدیه مقصوده هست من نحو هذا اللفظ. بعد از این دست مثل درهم و بره از اون گندم و بره من طعام و اینا کف من البر و اینا یک عنوان هست برای بیان اقل ما یسله للعبدیه، میخوان بگن مورد و مثال بیان میکنن، به ذکر اقل مقدار معین بیان میکنن که اون معنا مراد هست در واقع. بعد خود اینا خصوصیت ندارد. المعلوم به قرائن المقام ارادت الاجتذاب به کل ما یقع علیه ترازیم محبه صالحون به تعاوض و این ذکر قدر المزدور بناعن علا تعارف عدم الاقل من. بله دیگه، وقتی کنار نزد فقیه بره شخص سوال بکنه آقا من این بطور چی هم میده، به یک دل حمید اصلا به یک کفی از نانی به یک چیزی چهارت کوچیک اسمی برد که طرف رو تفهیم میخواد بکنن، در حقیقت این هم از دار مثاله که میگه، مرادش این است که یک چیزی که قابلیت مالیت داشته باشه، به جایی که این رو بگه به امثله بیان میکنن. توجه فرمودی؟ بله. حالا برای اینکه چرا اون رو نمیگه، برای اینکه اگه اون رو بگه راوی که بالاخره عوام بوده اینا دیگه، خب تو چیزی که قابلیت داشته باشد مثلا چیه؟ خب با سوال میکردن چیزی قابل ممکنه چیزی بالاتری به ذهن طرف مخاطب برسد، چیزی که قابل باشد. این قابل شما ندارد. بلکه چیزی که بالاتر برسد. حضرت اون مثال ریز میکنه و بیان میکنه که دیگه مشخص بشه دیگه. بله. خب این از این روایات. اگر در اینجا کلامی هست بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خب بله
ایجاب رو فرمودید که مرد میتونه بخونه؟
مرد میتونه بخونه بله.
وقالتن یا استقلاله؟
کسی که هر جایی که شخص مرد یا زن بتونن بخونن، هر دو گونه میتونن بخونن، هم وقالتن هم استقلاله. در هر جا وقالت در صورت استقرار نیست، در صورت اختیار هم میتونه بخونه. حتی خودش اینجا نشسته، وکیل میگه تو بخون، من نمیخونم، وکیل بخونه. یا حتی نباشه بخونه، فرق نداره.
بله. مالیه
خوب
مشخص نشد. این الان در
عرف
ما چیزهایی هست که
خب این صغرای مصداق ماله المالیه دیگه یک امریست که اختصاص به مقام ندارد. ماله المالیه یعنی آنچه را که اولای عالم در مقابل او مال بدند. ماله المالیه تعریفش اینه، ما یبذل به ازایهی المال. اگر انفع باشه خیلی، اما مال در باهاش ندن، نه. مثلا نماز شب به مراتب انفع هست از یک نان سنگک، توجه فرمودید؟ ولی به ازای نان سنگک مال میدن، ولی نماز شب مال نمیدن. ممکنه یه چیز خیلی نافع باشه.
نه، به این زن نیست، زن خودش راضیست به این انفع و نسبت
ضابطه معلومه دیگه. ضابطه این است که چیزی باشد که اقلای عالم در مقابل اون مال پرداخت بکنن در مقام معامله.
این
حرف
رو میشه کسی بیاد بگه اگر ملاک اینه،
بله بله.
ما میدونیم که اگر ملاک اینه میشه که از این فاولات در نظر عرف، از نظر انفعیت نسبت بود،
بله بله.
خودشان
تبایی داره باید
کفایت کنن.
بله دیگه.
چون تعبود کنیم فقط به اونجی که به ماله همین مالیه هست. نه ما میگیم هرچی از داره گفت حالا از مال انفع باشه.
این تعبود که به ماله همین مالیه رو از نفس میفهمیم. چون نفس وقتی که حضرت تمثیل میزنه همه رو چیزایی مثال میزنه که مال هست. توجه فرمودید؟ این مثال ها از این مثال ها به یه حقیقت میرسیم. و اون چیه؟ مالی که به اندازه‌ای باشد که مالیت داشته باشد. چون هر مالی یا هر ملکی مالیت ندارد، اون ملکی که مالیت داشته باشد، اون چی که مالیت داشته باشد.
این مشکل به نفس اوغلایی نیست. این مثال ها برای مالیت نداشته باشد، نفس اوغلایی
فایده ندارد. چون وقتی که از این نصوص استفاده کردیم که اون چیزی که مالیت داشته باشد، تعریف مالیت هم دانستیم، قطعا دیگه بیش از این از این نصوص استفاده نمیشد. خب نکاح امر توقیفی هست، باید آنچه را که نص دلالت دارد برش اقتصار کرد، به آنچه که ظنی هست و نمیشد مستند به نص کرد مشکل. ممکنه کسی رو مستند به نص بکند که هرچی که منفعت داشته باشد اوغلایی را مال بدن در مقابلش ندن. خب اون باید اثبات بکنه. ولی آنچه که الان این نصوص اثبات میکند فقط آنچه هست که مالیت داشته باشد و همون تعریفی که عرض کردیم. در کلام بعدی که بسیار اهمیت دارد من در خارج عرض کردم، ببینید سبب، اجازه بدید من بقیه در خارج خدمت شما هستم چون این موضوع اکتر میمونم. آنچه که سبب استحقاق زوجه هست، چون خیلی مسئله مبتلاقه برای خیلی هم هست به اصطلاح. حالا فقط ذکر عقده یا نه دخول هم دخیله و استمتاع هم دخیله. بعضی میگن که آقا زنی رو فرد متعه کردن، حالا این شخص هم تو دید فشیمون شده اصلا، توجه کردی؟ خب الان میخواد که اینو از منبر فسخ بکنه. اون کسانی که مثل صاحب شرایع قائلند که یجب و دفع المهر به مجرد العقد، بالعقد اینجا باید تمام مهر رو چیکار بکنه؟ آقا پرداخت بکنه. آیا این کافیه مجرد عقد یا نه باید دخول بشه؟ تا دخول نشه اصلا هیچ استحقاق مهر ایجاد نمیشه. بله عقد سببه، اما جزء سببه. سبب دیگرش چیست؟ آقا خود دخول هست و استمتاع هست. قائلین به این که دخول هم جزء سبب باز دو دستن. یکی دا آیا به مجرد دخول بعد العقد به مجرد دخول همه مهر باید بده؟ حالا اما اول فلذا اگر وسط را منصرف هم شد یا بخشید یا اینکه خواست رها بکنه، همون به مجرد دخول کافی همه مهر باید بده، واجب. یا نه بلکه این که گفتم بخشید معذرت میخوام از شما، بلکه وسط راه اون زن امتناع کرد اینجا مهر رو باید همه بده بنابر این مبنا. اما اگر نبگی که این تقسیم میشه به اندازه مدت متعه که چقدر دفعه میتونست استمتاع صورت بگیرد، این محرم توضیح میشه، تقسیم میشه به عدد دفعات اتفاق فرمودید. خب اگر وسط را ثمرش اینه زن امتناع کرد، این میگه خب این مقدار مدت استمتاع حاصل شد، این مقدار محرم تو استحقاق داری، بیشترم نه. از نصوص این سومی استفاده میشه، از نصوص. ولیکن عده‌ای مخالفن از فقها، میگن نه به دخول تمام رو، عده‌ای اصل دخل دخول رو اصلا منکرن، مثل صاحب جواد، مثل صاحب شرایع و جماعتی از فقها که میگن مجرد مرد، مجرد عقد کافی است و دخول اصلا دخیل نیست. در عبارت صاحب حدائق خدمت شما عرض بکنم اینجور دارد صاحب حدائق: قد صرح جملت من الاصحاب منهم المحقق شرایع که الان میخونیم و العلامه فی القواعد و غیرهما، بله و غیرهما فی غیرهما، یعنی غیر این دو بزرگوار در غیر این دو کتاب از فقهای دیگر، به انه یجب دفع المهر بالعقد، یعنی به مجرد عقد مهر چی میشه آقا؟ دفعش واجب میشه. به انه یجب دفع المهر بالعقد و استشکله آخرون، اما دیگران بر این نظر چیکار کردن آقا؟ اشکال کردن. بعد چند سطر ایشون ادعای اتفاق هم میکند که این عبارت آوردید در جزوه و کیفکان فالمفهوم. حالا در مقام مخالفت با این رأی میگه اگر ما تأمل بکنیم در کلام اصحاب، در واقع میتونیم بگیم که همه اونهایی که هم گفتن یجب و دفع المهر بالعقد، مقصودش این نیست که بدون استمتاع، میخوان بگن که واجب است دفع اما مراعات به استمتاع. میگه فکیفکان فالمفهوم من الاخبار، البته من الاخبارش میگه انه لا یستقر ملک آل المرء الا بالدخول و مضی المده فلو لم تفی له المده جاز له مقاصته بالنسبه و ظاهرهم انه موضوع وفاق. آخرش منتهی کرده به آراء همه فقها که این موضوع وفاق همه هست. خب این فرمایششون به هیچ وجه قابل تصدیق نیست، چون آراء مختلف هست، همونجور که خودش در ابتدای کلام گفته و مثل صاحب شرایع کردن، من متن شرایع رو میخونم ببینید اینجوره در شرایع دارد که و کیف کان یلزم و دفعه بالعقد، یعنی به صاحب عقد دفع این چی میشه آقا؟ واجب میشه. المقتضی از این رو صاحب جواهر بعدن اشکال میکند، میگه این مقتضی ملکیت هست ولیکن استقرار این استحقاق مراعات و منوط به دخول و استمتاع هست و بعد نصوصی هم میارد اشکال میکنند. در هر حال عمده در مقام نصوص ما چند تا نصر و آیه شریفه، یکی از ادله‌ای که اینجا استدلال شده خود آیه شریفه است: مستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. این استمتاع کردی از این زنها اجرشونو بدید فریضتن، یعنی یجب و دفع هذا الاجر، همون وجوب وضعی، توجه فرمودید. خب این رو صاحب جواهر گفته که چون اجر آورده، اجر در از مرد در قرآن مجید به اجر تعبیر نمیشه، اینجا اجر گفته مقصود همین در مورد متعه هست، مخصوصا استمتعتان دارد لفظ متعه آورده که در جاهای دیگه از نکاح دائم به نکاح تعبیر میشه، تزوج تزویج تعبیر میشه، اینجا هم استمتعتان آورده هم اجر آورده. این قرینه است که اینجا خصوص نکاح متعه است و اینم دلیل است به این که پس اجر شرطه. این فریضتن یعنی یجب، یجب آنه وجود وضعی است، یعنی شرط در صحت. به این تقریب به این آیه شریفه استدلال شده بر اعتبار و تعیین المهر یا ذکر المهر در صحت چی آقا؟ متعه. خب البته بعضی گفتن این آیه نادر متعه نیست، جواب اینا این است که نص دارد این آیه را آورده به خود حضرت فرمود که این آیه در مورد متعه است، که این روایات رو اینجا خدمت شما میکنیم بعد بعضیش رو اینجا بخونیم خوبه. مثل مقبوله عمر ابن حنزله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اتذب به جلمرت شهرم تتزید و منی المهر کم بلن و اتخففو ان تخلفنی، من به یک بعد زن مطعی میکنم و اندازه یک ماه فتدید من المهر کم بلن فتورید باید باشی، میگم این اشتباه زده، فتوریدو من المهر کمولن تمام مهر رو از من یک جا میخواد، ولیکن من میترسم یک جا بهش بدم همه مهر رو، حتی خب با هم تخلفنی میترسم که بعدا مهر رو بگیرد و خب بخواد برد و فرار بکند دیگه. قال علیه السلام یجوز ان تحبس ما قدرت علیه، باید میتونید که شما این رو نگه داشته باشید ندی، فعنیه اخلفت کرد اگر تو رو مخالفت کرد اون وقت تخوز منها به قدر ما تخلف کرد و هر مقداری که تخلف کرد شما اون رو یا تخلف کرد اون که مقداری که شما تخلف کرده میتونید که بالاخره ندید بهش دیگه. و مقبوله دیگه هم همینطوره، قلت له اتزوج المرأة شهرا فأحدث عنها شيئا فقال نعم، سوال میکنه میتونم حفظ بکنم چیزی رو، فرمود نعم بله میتونی، خود منها به قدر ما تخلفک در مقداری که از تو تخلف کرده تو را بعد قلت کرده، امکان نصف شهر فن نصف و امکان سلسن فسل، در مقبوله سالسش هم همینطور باز دارد که قال یحبس عنها من صداقها مقدار محتبست انکل ایام، البته انکه داره اینجا انهو بود انسب بود چون یحبسو داره این نواز انهو باشه، در حال اشکال نداره و مراد معلومه الا ایام هیزه ها یا هیزش خودش معذوره دیگه، اگر نتونست به خاطر عذر شرعی بوده اون مقدار زمان هیز رو شما حق نداری که حفظ بکنی چون دست خودش نبوده، اما غیر از این رو اگر تخلف کرده حفظ بکنی، نصوص دیگه صریح هست و دلالت دارد در این معنا و صاحب مدارک رو ببینید که ایشون دارد که والفارق بین نکاح المتعه، بله والفارق بین نکاح المتعه و دائم چی آقا؟ حیث و اتبر از ذکر المرگ الاول دون الثانی ان نس، فارق نسه که در نکاح اول مرد ذکرش معتبر نشده نکاح دائم، اما در دومی که نکاح متعه باشد معتبر شده. و وجه بعدهو، بعد از این نس توجیه شده یک وجه دیگری هم بعضی فقها آوردن کذالک، اون وجه چیه؟ و ان الغرض الاصلی من نکاح المتعه هو الاستمتاع و عفاف الناس فاشتد شبهته، بله فاشتد شبهه به عقود المعابدات، چون غرض از متعه استمتاع هست و حفظ عفت هست در مقابل این استمتاع این پول رو میدهد، لذا شدید میشد شباهتش به معابدات، این وضع این رو شباهتش رو شدید میکنه، خیلی دیگه شباهت پیدا میکنه معاوضات به خلاف عقد دوام، لذا از این جهت که مثل معاوضه چطور ثمر مثمن است، مهر در متعم به خاطر این جهت که گفته شده از قبیل ثمر مثمن میموند، چون میخواد که این قضا حاجت خودش بکند، توجه فرمودید، اینم همینجور میشه، لکن این یک استحسان هست، عقد استحسان هست، هیچ وجهی نمیشه، ما اگر نس نبود هرگز این وجه صلاحیت برای این که در مقابل مثل باقی معاوضه هست، خب اگه اینجا بود دیگه عقد هم پس چی؟ توجه فرمودید. حالا این عجلی که ایشون میگه اگر چنانچه فقط صرف استمتاع بود دیگه ما نسل دیاز نیست داشته باشیم، اصلا نسل نبود درست بگیم بابا هر مقداری که استمتاع شده این عجل در مقابلش باید بده، بیشتر از این هم ندیگه، تخلف تخلف، این رو اگر نسل نبود ما دلیل نداشتیم، این که خودمون بخوام بگیم که این چون در مقابل استمتاع هست و کذا و کذا، این حرفا مثلا یک ظنیاتی است که هیچ گونه استناد به شارع نمیشد داد بدون دلیل لفظی، چون امور توقیفی است، اسباب توقیفی که نکاح از اونها باشد نیاز به قیام حجت و دلیل از جانب من له توقیف که شارع باشد دارد، خب اگر این سبب توقیفی دلیلی بر امضا نباشد این وجه ظنی که بالاخره این در مقابل اون قرار میگیرد، این که وجه نمیشد که ما بشاره نسبت بدیم.
کار دائمی داشتیم که اگر قبل از استمتاق این رو با مجرد عقل تداوم بده این باید نصف شده، ولی اگر بعد
خب اونم نصف باشه در اونجا هم نصف، در اونجا هم در نکاح دائم نصف وارد شده.
چیزی میفهمونی دیگه
من نه اصل دخول بله، اما به مقدار استمتاع کلام در این دومیه. این رو بگیرید توجه بکنید، حواستون جمع باشد در این که هر مقدار استمتاع شده به مقدار اون استمتاع این مهر رو بدد و بعد تخلفی کرده ندر. این بله به ازا اصل دخول که خب نصف است و فتوا هم هست و این ما از مزاد اشاره این رو یقین داریم که دخول دخیله، اصل دخول رو در اون نصوص نکاح این رو دلالت دارد، اما اون نصوص نکاح دلالت نداره که به مقدار استمتاع که اون قطعا به خلافش اونجا اصلا توجه فرمودید. لذا اینجا به این وجه نمیشه استدلال کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.